أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اواخر ماه شعبان است و ماه رمضان رو در پیش داریم و این جلسه آخرین جلسه است که در این سال خدمت شما هستیم. به فضل خدا، به امید خدا، به مرحمت خدا جلسه بعدمون بعد از ماه رمضان انشاءالله خواهد بود. انشاءالله به امید خدا. یک مسئله. مسئله دیگر این که ماه رجب و ماه شعبان مقدمه هستند برای ماه رمضان. ماه رمضان ماه همون بلدن دیگه، ماه مهمانی خداست. در مهمانی بایستی حادثه اتفاق بیفتد که این دو ماه مقدمه اند برای اینکه آن حادثه اتفاق بیفتد. حادثه چیز؟ حادثه مهمانیه. ما به مهمانی خدا می رویم. اگر مقدمه این مقدمه ها درست انجام بشه، آدم رو به مهمانی می پذیرند. وگرنه همچنان که تا به حال از عمر ما در پشت در مانده این، باز هم پشت در خواهیم ماند. شما یه شرایط مهمانی رو داری، به مهمانی میپذیرند. اگر شرایط رو نداری، ما اگر شرایط مهمانی رو داریم، ما رو به مهمانی میپذیرند. اگر شرایط رو نداریم، نمیپذیرند. هیچ، این حوادث دقیقاً 100% بر اساس واقعیت عمل میشه. یه جای مهمانیه، این جایی که عروسی هست، ممکنه یه نفری بیگانه از در عروسی بره تو. این خانواده فکر میکنند مال اوناست، اون خانه فکر میکنه مال ایناست. این میشه همچی بازیگری توی مهمانی این دنیا ممکنه و امثال این حرفا. حالی مثال عرض کردم، صد جور از این حوادثی که درش بازیگری وجود داره اینجا ممکن است اتفاق بیفته، یعنی از حقیقت خالی و عاری باشه و کار بشه. یه نفری به یه مقام میرسه و بعد من میشه شایسته این مقام نیست. خب از اینا ما مثلا دیده میشه، مردم رأی میدن بعد معلوم بشه اشتباه کردن. اینا اینجا میشه. در حوادث اون عالم هیچ یک ذره سر و سوزنی غیر حقیقت نمیشه. بنابراین اگه من به واقعیت و به حقیقت شایسته مهمانی باشم، مرا میپذیرم. اگر شایسته نباشم، نمیپذیرم. این شایستگی چیه؟ تو این دو ماه چه کاری به ما گفتند بکنیم و اگر اون کارها را بکنیم ممکن است؟ سراسر ماه شعبان و شاد سراسر ماه رجب پر است از استغفار. سراسر این ماه و سراسر ماه پر از استغفار. استغفار یعنی چی؟ یه کوششیست برای اینکه بار گناه من سبک بشه. و اگر بار گناه آدم سبک بشه، امکان پذیرش به اون مهمانی میشه. فرمودن رو نگاه کنید، مثلا اگر این روز مثلا ماه رمضان رو بخشید، این روز ماه شعبان رو، این روز ماه رجب رو روزه بگیرید، مثلا این نتایج که قاعدتا شاید بزرگترین نتایجی هم که بر اون اعمال بار میشه این است که شما بخشیده بشه. شاید بزرگترین نتایجی که از اعمالی که در ماه رجب و شعبان مستحبه دستور داده شده است، بیشترینش، بزرگترینش شاید همون بخشش باشه که اگر این کار رو بکنی تو را میبخشند. مثلا تو ثوابهای روزهای ماه رجب نگاه کنی، اگه کسی روز اول روزه بگیرد چی میشه، روز دوم رو این هستش، برای هر دونه دونش هست، تمام ماه رو بگیرد چی میشه. عرض میکنم که ممکن است در میان این نتایجی که برای اعمال این ماه ها گفته شده است، شاید بزرگترینش و بهترینش همون پاکیست که نتیجه عمل به پاکی آدم برسه. اگر آدم پاک بشه در اثر اعمالی که در این دو ماه دستور داده شده است، وقت امکان پذیرش هست. ببینید اگر آدم پاک پاک هم بشه، امکان پذیرش هست. مهمانی خدا، نه مهمانی من، این مهمانی مثلا فلان مقام. در یک مهمانی صاحب خانه و مهمان ملاقات می کند. این چیزی کمی نیست. توی مناجات شعبانیه عبارت های خیلی فوق العاده توش داره. این مثلا اینجا دارد که الهی و الهمنی ولهن به ذکرک الی ذکرک. یعنی وله، وله هم در زبان فارسی داریم، معلومه لغت. الهی اله و الهمنی ولهن به ذکرک الی ذکرک. یا آقای شاید داستانش هم براتون قدیما گفته باشم، ایشون میگفت من شبها تا صبح ذکر یا رعوف و یا رحیم میگفتن. دستور داریم، حاجی مفاتی هم داره، کسی که گرفتاره ذکر یا رعوف و یا رحیم بگوید بر حل مشکلات دستور. حالا ایشون هم ظاهرن ذکر یا رعوف و یا رحیم میگفته، گفت شب تا صبح میگفتن به حدی که میخوام دستور بگم اینجوری شما بکنید، میخوام نمونه بگم، داستان بگم که این چونه هم دیگه از حالتش درد میگرفت از بس که گفته بودم. صبح که میخواستم بخوابم، مثلا نمازم خوندم و کارم کردم، میخوام یه دقیقه استراحت کنم، میگفتم فردا شب دیگه میخوابم. باز فردا شب نمیذاشت اون آتش درونه که من بخوابم. دو مرتبه امشب میگفتم تا صبح. وله، وله، بعد از ذکری به ذکری، ولهن به ذکر کرد الی ذکرک، از یک ذکر به ذکر ذکر دیگر. مثلا حالا یه سای عجیب و غریب هم تو این داره که ما اصلا نمیفهمیم یعنی چی. مثلا فلا تجعلنی من صرفت عنه وجهک، خدایا قرار نده مرا از آن کسانی که تو رویت را از آنها برگرداندی. اگر خدای متعال رویش را از ما برگرد داده باشد، من شب تا صبح ذکرم بگم هیچی ندیجه نمیده. چگونه ممکن است از ما روگردانده باشد؟ من مثالا دل مادرم رو سوزوندم، نمیشه. یه آقایی زن و بچهش رو توی ماهیت، حالا مثالا ماهیت ها بگذاشته، اینا بیچاره ها وقتی که میاد تو خونه، من خدا میگفتش که من هر وقت میرفتم تو خونه، خانمم فکر میکرد یک دیو آمده. من یه بلایی سر اینا آوردم، یه جور بد اخلاقی کردم که اینها مرا مثل یک دیو میبینند. این فرض نداره. حالا شب تا صبح ذکر بگی، 24 ساعت هم ذکر بگی، نمیشه. استغفار هم بکنی نتیجه نمیده. اینجا مثلا داره و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الک، چشمهای ما را نورانی کن، چشمهای ما را نورانی کن، به نور نظر آنها به صورت خودت. خدا که صورت مادی که نداره که، چی میشه، چی اتفاق میفته، آدم چقدر پاک میشه، چقدر پاک میشه که امکان دارد. یه فرمایش امیرالمومنین بود، اینم باز مکرر نقل کردم، فرمود امیرالمومنین که من خدایی را که نبینم، این خدایی که نبینم عبادت نمی کنم. یعنی چی؟ بعدم به دنبالش فرمود که بابا این چشمی نیست که آدم به حقیقت ایمان خدای تبارک و تعالی رو میبیند. ببینید من شما رو میبینم، شما رو میبینید، اما اونجا صد هزار برابر، اگر من بگم اون عدد صد هزار برابر بس که بزرگیشو نشون بدم، بیشتر از این دیدنه، بدون که چشم در کار باشه. من نمیفهمی حرفو، خب نمیفهمم، مقدماتشو ندارم. اگه مقدماتشو درست کنی هم میفهمی هم برات اتفاق میفته. این مسئله رو تو این دعا متعدد تکرار فرموده. من دارم دنبال نمونه های دیگرش میگردم. خب آن چیزی که در ماه رمضان یعنی در مهمانی اتفاق میفتد، اینجا داره به صورت دعا از خدا درخواست میکنند. اون قاعدتاً اگر کسی رو به مهمانی بپذیرند، این حادثه باید براش اتفاق بیفته و این یه حادثه است که آرزوی اولیاء بزرگ خداست. آرزوی بزرگ اولیاء خداست. حالا مقدماتش رو عرض کنم خدمت شما. دنبال پاکی بودیم دیگه، صحبت از پاکی بود. بدون پاکی شما را، یعنی من وارد ماه رمضان میشم هیچ فرقی نمیکنه برام، بین ماه رمضان برای من و ماه شعبان هیچ فرقی نمیکنه، ماه شعبان با ماه رجب هیچ فرقی نمیکنه، ماه رجب با ماهای قبلش هیچ فرق نمیکنه. بابا این ماه خیلی مهمه، این سه تا ماه خیلی مهمه، برای من هیچ فرق نمی کنه. اگه برای من هیچ فرق نمی کنه، خیلی احتیاج به بازسازی شخصیت خودم داره. من باید شخصیتم بازسازی کنم. بازسازی کنم همون لفظیست که من حالا اونجا گفتم، من باید به پاکی خودم، پاکی خودم بکوشم، برای پاکی خودم خرج کنم، نه خرج مادی، وقت بذارم، دلسوزی کنم برای خودم، برای خودم دلسوزی کنم. خب ببینید این حرفم باز مکرر عرض کردیم، یا بین من و خدای من هیچ مانعی نیست جز اعمال من. باز ایرم یه روز دیگه، یه شب دیگه، یه روز دیگه عرض کردم، بین من و خدای من هیچ مانعی نیست، هیچ حاجبی نیست، حجابی وجود نداره جز اعمال. پس من باید چیکار کنم؟ مرحله اول همه اعمالم باید درست بشه، اعمال من باید درست بشه. قدم اول برای درستی اعمال اینه که من گناه نکنم. با گناه هیچ چیزی نمیشه. یه سر سوزن از اعمال من با گناه هم، این من که گناه میکنم، بی باک گناه میکنم، یه ذره از اعمال من درست نمیشه. اینو باید دادم حل کنه. من زبونم آزاده، هر حرفی رو میزنم. ماه ایام فاطمیه بود تقریبا، یا ده شبی ما جلسه داشتیم دیگه، خاطرتون باشه در سال گذشته بود تا رسیدیم به اول سال امسال. اون شبا ما مسئله های غیبت رو عرض می کردیم، البته متاسفانه پایانم نپذیرفت، اون مقداری که گفتیم تمام نشد مسائلش. علاوه بر اون مسائلی که گفتیم و بقیه‌ای هم که موند، اگرم می گفتیم بازم شما احتیاج داشتید به مسئله دونی در فقط یه دونه غیبت. میگیم سخته 23 تا 40 تا مسئله آدم بلد بشه، سخته. حالا معمول شما درس خوندین دیگه، مثلا اگر حالا درس های دانشگاهی باشه یک کتاب به این قطر ریاضیات میخونه، بعدم در یه 6 ماه اینو تمام کنه، استاد میبینه، ساعتهای زیادی پای درس استاد مینشینه، و بعدم اون شبی که میخواد امتحان بده، مثلا فرض کن 2 شبان روز 3 شبان روز داره تکرار میکنه کتاب رو. بعدم حالا من ممکنه قبول نشه، ما اینجا میگیم که مثلا 10 صفحه مسئله، 10 صفحه مشکلشون، پول به دنبالش در نمیاد. من اون ریاضیات میخونم که مهندس بشم که یه کار خوب گیرم بیاد، هیچ قصه ندارم. اما اگر مثلا پای درست کردن اخلاقم باشه زحمت میشه. هر کسی غیبت راحت میکنه، حالا مسئله بلد نیست یا مسئله بلد است و از خدا نمیترسه، خب این به هیچ وقت اصلا نمیرسه به اینکه یه ذره از اخلاق خودشو درست کنه. نمیرسه. اگه اعمال آدم درست نشه اصلا نمیرسه به اینکه اخلاقشو درست کنه. خب یه ذره، حالا این وسط جمله بس، که یه ذره آدم باید دلش برای خودش بسوزه. نه اگه من غیبت کنم یه روزی منو وای میسونن، سوال میکنن از من. اگه خدا نکرده 100 برابر از قیمت، غیبت تهمت دیگه، تهمت اون بنده خدا اینو نداشته، نکرده، من دارم یه چیزی گردنش میگذارم. خیلی بدتر از این فرضیست که من مثلا یه کاری این کرده، من دارم آشکارش میکنم، این کرده، این کارو کرده. اینو میگن که عددشو من نمیگم، مقایسه میکنن تو روایت ما با خدا. اینه که زنا، غیبت این مقدار بیشتر از گناهش هست. خب حالا تهمت باشه ببینید چقدر بدتره. اینا رو هم باید درستش کنه. من یه گذشته‌ای داشتم، مثلا فرض کن بچه 15 سالش بوده، 14 سالش بوده، حالا که الان بلوغ اومده خیلی سنای کمتری دوازده سال، سیزده سالشه، بالغ شده. پس شما از الان تکلیف گردنته، یعنی حرام حلال رو برای می نویسن. من اگه در ده سالگی غیبت کنم دیدید گناه بر من نمی نویسن، اما اگه حق مردمه، حق مردم گردنم هست. همه چیزایی که گناهه همه بعد از این است که آدم بالغ بشود و مکلف بشود. تکلیف، گناه، حرام و حلال مال بعد از تکلیفه. اما اگر حق مردمه، حق مردم دیگه چهار سالم بوده، پنج سالم بوده، ده سالم بوده، اینا نیست. شو مثلا مثال بچه ها تو کوچه بازی میکردن، توپ زدن شیشه مردم رو شکستن، چند سالشون بوده؟ هفت هشت سالشون بوده، مسئولن. حالا عقلش نمیرسه چی میمونه برای بعد از تکلیفش. بعد از تکلیف باید این حق مردم رو ادا کنه. حالا میگه سخته، خب سخته دیگه. چرا حالا این راه داره، همش راه داره. در اصل نه، اون اصل مسئولیت میخواستم عرض کنم. ببینید شما هفت ساله وقتی شیشه مردم میش، در بزرگسالی اگر شیشه مردم هم گناه کردی هم ضامنی. اما اگه هفت سالگی شیشه مردم شکستی گناه نکردی چون مکلف نبودی، اما ضامنی. اینو میخواستم عرض کنم، ضامن آدم. حالا میخوام عرض کنم که اینا باید از زندگی آدم پاک بشه، گناه از زندگی آدم باید پاک بشه. یه روز طول میکشه، یه روز، یعنی اینقدر مرد، اینقدر صاحب اراده است، امروز تصمیم بگیرد هیچ گناه دیگه نکنه، میتوانه. خب خوش به حالش، خیلی. اگه نمیتونه، یه روزه، یه ماهه، شش ماهه، یه ساله میتونه گناه رو ترک کنه، چاره نداره. این گناه جهنمه، گناه جهنمه. حالا بلاهای دنیایش به جای خودش. اگه گناه پاک نشه من حتما گرفتار خواهم شد. یعنی اگه شما با ایمان از دنیا بری، اگه با ایمان از دنیا بری سرانجام نجات پیدا میکنی، شد عاقبت به خیر خواهی شد. اما کی؟ من با ایمان از دنیا رفتم، حالا این اصلا فرضا، من با ایمان از دنیا رفتم، 3000 تا گناه هم همراه هم بردم، خب باید گناهان تو جواب بدی، گناهان تو جواب بدی اگه با ایمان رفتی. حالا ترس این است که آدم اگر گناه زیاد داشته باشه اصلا با ایمان از دنیا نره، لحظه آخر شیطان بیاید و اون تتمه ایمانی که آدم داره از آدم بگیره. این ترس هست. خب حالا عرض کردیم که خب من باید خدای متعال ببخشه. حالا اگه نبخشید چی؟ منو 100000 گناه کردم. این حدیثم باز مکرر براتون عرض کردم. خدای متعال میفرماید که مثلا الفاظ دقیقش یادم رفته، مثلا بنده من هر گناهی پیش اومد نکن، چون گاهی آدم یه گناهی رو میکنه و خدای متعال میفرماید دیگر تو را نمیبخشم. این ترس هست. ممکنم 100000 تا گناه کنه بازم خدا ببخشه، اما اگه یه دونه گناهی کرد فرمود کوچیک نشمر، این گناه کوچیک نیست، به نظر میاد کوچیکه، اما اگر رسیده به جایی که یعنی ممکن است به حد نصاب برسه و خدای متعال بعد دیگه نبخشه. این ترس هست. حالا عرض کردیم که این گناهان سرانجام ممکن است، ممکنه به بخشش بخوره، خدای متعال همینطوری ببخشه. دست ما که نیستش که، دست خود اوست، حق خود اوست، گناه حق خداست. اولا من گناه را اگه گناه کردم حق مردم هم باشه، حق خدا هم هست. خدای متعال فرموده این کار را نکن، من دستور را زیر پا گذاشتم، خب میشه حق، حق الهی. صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد.
ممکن ببخشه، دست ما نیست، دست خود اوست. ممکن است به دلیلی که دلیل داره، به دلیل شفاعت نصیب بشه، ممکنه. شفاعت دخالت کند و مرا ببخشد، اینا همش ممکنه. اما اگه نشد چی؟ گفتن همه گناهان تو بخشیدیم، این گناهی تو نمیبخشیم. همون مثال که عرض کردم، یه روزی دل مادر تو سوزوندی و اینو نمیبخشیم، باید بری بلاشو بکشی. یعنی گناه جهنم داره. بنابراین اگر من گناه رو ترک کنم، اینجا نجات پیدا کردم که اینو هی مکررم آیاتشو میخوندیم، ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، هیچ کس از شما نیست مگر اینکه وارد میشود در جهنم، و این قضای حتمی الهیست، قضای حتمی الهیست، برو برگرد ندارد، همه وارد جهنم میشوند. بعد اون کسانی که از گناه پرهیز کردن ما نجات میدیم، اونا نجات پیدا میکنند. خب ما اگر گناه رو ترک کنیم، این مرحله رو ما نجات یافتیم، حتما بهشت هست، حتما حتما نجات هست، حتما بهشت هست. خب مرحله دوم که این باز تو این حرف هم گفته شد، گناهان گذشته هم شما جبران کنی. داریم دنبال پاکی میگردیم، من میخوام پاک باشم. خب من خودم خراب کردم، کسی که بر من خرابی به بار نیورده که، من خودم کردم. خب خودت بکوش بر پاکی خودت، حالا کسی زودتر بیدار بشه، خرابی کمتری به بار آورده باشه، خوش به حالش. یک کسی زودتر بیدار بشه، از این خرابی به بار نیاورده باشه، چقدر شکر داره، خیلی شکر داره یه همچی فرضی. خب خوش به حالش. اما اگر کسی یه سالهایی رو به غفلت گذرونده، ناگزیر یه اشتباهاتی داره، به مقدار اشتباهش، به تعداد اشتباهش باید جبران کنه. اگر جبران کنه، خب این دو تا مرحله گذرونده. مرحله اول این که من الان دیگر به ناپاکی خودم، به آلودگی خودم نمی کوشم، من گناه نمی کنم، پس دیگر به خودم آلودگی تازی اضافه نمی کنم. گفتم براتون قرآن می فرماد که در مورد منافقین می فرماد انهم رجسون، اینها پلیدی هستند. حالا یک کمی ساده تر بگیم، اینها نجاست هستند، خون نجاسته، دست خونی شده میگیم متنجسه، خود خون اصل نجاسته. خب گناه یک نجاسته، اگه من گناه میکنم دارم به خودم آلودگی. خب حل شد، من گناه نمیکنم، گناهان گذشتم جبران کردم، قدم اول از پاک دامنی رو من کسب کردم. آیا به همین مقدار آدم به مهمانی راه میدهند؟ آن چیزی که در اون مهمانی به آدمی زاد خواهند داد، اینقدر ارزشمند است، اینقدر بزرگ است، این مقدار سرمایه کافی نیست. آدم باید بکوشد در پاکی اخلاقش، بکوشد برای پاکی اخلاقش. من یه ذره تکبر دارم، نمیشه. گاهی بخل دستمو میبنده، حالا مثال از میتونیم، مثلا من خمس برم واجبه، واجبه دیگه، میترسم میدم، چون گفتیم از گناه گذشته دیگه، از گناه گذشته و خمسشو میپردازه، زکات به گردنشو زکاتشو میپردازه، این حداقل واجب، این خیلی خوبه ها. اما یه ذره بیشتر سختمه، یه ذره بیشتر سختمه. البته گاهی واجب بیشتر از خمس و زکاته. مثلا یه خیشاوند نزدیک منه، این الان زندگیش داره فلج میشه، یه قرضی داشته، قرض داره فلجش میکنه، مجبور خونش رو به باد بده برای اینکه قرضش رو بپردازه. خب آیا بر من لازم نیست که کمک کنم؟ میتونم نجات بدم این خیشاوندم رو. مثال عرض کردیم دیگه. حالا این گاهی ممکن است بیشتر از خمس و زکات هم بر آدم واجب باشه، واجب داشته میگفتیم، ممکن بیشتر از خمس و زکات هم بر من واجب باشه. نه اون نمیگیم، یه چیزایی در حد استحباب. مثلا من میبینم مثالا خواهرم، حالا مثلا دخترش میخواد عروس کنه و این توی جهازش مونده، من وظیفه ندارم کمک کنم. یه وقتش زندگیش در خطره، ممکن اون وقت واجب باشه. اما حالا نمیگیم زندگیش در خطره، در حد شأن خودش نمیتونه. مثلا جهازی، حالا این جهازی ساختگی زمان ماست و مال مثلا ایران خود ماست و یه چیز بار سنگینی مثلا برای داماد درست میکنن، یه بار سنگینی برای عروس درست میکنن، مانع ازدواج سهل و ساده میشن که خب ما گرفتاری، صد تا گرفتاری به بار میاره. مثال عرض کردیم، وقت اون بخلی که گاهی ممکن است گریبان منو بگیره، اینا نمیگذاره بر اون چیزهای بالاتری که من میخوام نمیگذاره. مثالش بخل، حسد، تکبر و همه اخلاقای بد. اگه من از اخلاقای بد پیراسته شده باشم، به این خیلی مهمه، خیلی مهمه، احتیاج به زحمت داره. من باید برای اصلاح خودم، برای پاک کردن خودم از اخلاقای بد زحمت کشیده باشم. خب اگه زحمت کشیده باشی، این مرحله هم گذرونده باشی، دیگه هیچ اخلاق بدی در مرکز اخلاقای بد این تو این سینه آدمی است، در سینه آدمی چیزی وجود نداشته باشه، خیلی این آدم خوشبخت خواهد بود. حالا نتیجه این چی خواهد شد دیگه عرض نمی کنیم و میخوارش کنم. این یه مرحله دومه، باز این کافی نیست برای آن چیزی که در مهمانی الهی آدم احتیاج دارد داشته باشه. سرمایه که آدم لازم است داشته باشه، این مقدار هم کافی نیست. خب اگر شما زحمت کشیدی، این دو مرحله که خیلی خیلی مهمه، یه نتایجی داره. اینجا تو همین مناجات داشت که مرا قرار بده از آن کسانی که تو را دائم یاد می کنند. من یدیم و ذکرک، کسانی که ادامه دار به یاد تو هستن. این اگر آدم اخلاقش خوب باشه، این فرض ممکنه. با این فرض من عرض میکنم آدم میرسه به بهشت. از اونجا به بعد بهشت براش میشه نقدی. ما الان بهشت برامون همه نسیه است. بهشت ما الان نیست. بهشت من تجربه بهشت رو ندارم، احساس بهشت رو نمی کنم، لذت بهشت رو نمی چشم. اما اون وقت می چشم که اخلاقم درست شده باشه. نشده، همینیش که هست دیگه. ما این مقدار که سرمایه داریم، همین نتایجی که از معنویت و مثلا لذایز معنوی، لذایز اخروی الان میبریم که نمیبریم، و همین مقدار کاریست که کرده ایم. اگه چیزی بیشتری از این میخواهیم باید کار بیشتری کرده باشیم. حالا اگر خدا عمری داد و به یادم بود، انشاءالله بعد از ماه رمضان باز ممکنه این بحث رو انشاءالله ادامه خدمتتون عرض کنیم. آقای السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.